دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. در 4 جلسه گذشته غزلی رو از دیوان حافظ خوندیم و توضیحات مبسوطی رو خدمتتون ارائه دادم. حقیقتش صحبت ها همونایی نیستش که من کردم، عمق‌های زیادی رو داره، ولی عموماً در جلسات عمومی و یا جاهایی که جای خصوصی از نظر عرفانی نیست جلوتر از این نمیرن، مطالب دیگه ای رو مطرح نمی کنن. به همین خاطر ما هم تا همینجا غزل رو میبندیم و وارد مثنوی میشیم و داستانی از مثنوی رو خدمتتون امشب میخونم. قبل از اینکه داستان رو شروع کنم به یه نکته‌ای، چون جلسه قبل نرسیدم تموم کنم صحبت رو، در اواخر صحبت من یه صحبت رو داشتم سر موضوع این که انسان در زمانی که جوان هستش سرور کائنات خودش رو میبینه، موتیویشنی داره که جهان رو میخواد بگیره، همه چیز رو میخواد تغییر بده. و همون مثالی که الکسیس کارل زد، در کنار رودخانه حرکت میکنه، در جوانی سریع‌تر از حرکت رودخانه است، وقتی یه خورده سنش میره بالا هم سرعت رودخانه حرکت میکنه و در پیری رودخانه از اون سریع‌تر حرکت میکنه. انسان هم همینه، یک زمانی خیلی فکرها در سرشه، بعد یواش یواش متوجه میشه که جهان پر رمز و رازتر از اونیه که به دست ما بشر عموماً و یا به دست یک فرد خصوصاً بخواد بنیاداً تغییر کنه، یه چیزای خوب سر جای خودش بمونه. اگر بخوایم صحراها رو پر از آب کنیم، دریاها خالی میشه. اینها رو یواش یواش میرسه. این صحبتی بود که داشتم. اما چیزی رو که باید خدمتون عرض کنم، بسیاری از مکاتب، ایدئولوژی ها، اونا هم همینطورن، اونها هم همینطورن. وقتی یه مقدار مچور میشن، یه مقدار از دورانشون میگذره، تغییر شکل‌های متفاوتی میدن. سوسیالیسم امروز سوسیالیسم قرن 18 هم نیست، حتی سوسیالیسم افراطی قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم نیست، خیلی فرق کرده. بسیاری از مطالب همینطوره، علل خصوص مکتب پوزیتیویسم یا به قول ما پوزیتیویسم، اینها فلسفه اساسی بودند در قرن 19 هم و هنوز هم ادامه دارند. اساساً به علمگرایی تجربی میگن پوزیتیویسم، یعنی من چیزی رو باور میکنم که علم این رو تایید کنه. اگر علم تایید نکرد من بهش باوری ندارم، اصلا قبولش ندارم. این یعنی پوزیتیویسم. پوزیتیویسم اونقدر رادیکال و تندرو بود که در اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم به طور آشکار اعلام میکرد که ما تمام رازهای جهان رو خواهیم گشود، ما از همه چیز اطلاع پیدا خواهیم کرد، بر اساس روش علوم تجربی هر غیر ممکنی ممکن خواهد شد. و سخن بسیار معروفی رو که حتما شنیدین، یکی از بزرگان این مکتب در اوایل قرن 20 یا حالا اواخر قرن 19 هم اعلام میکنه، من خدایی رو قبول میکنم، خدایی رو باور میکنم که زیر چاقوی جراحی بتونم کالبد شکافیش کنم و توضیحش بدم. زیر چاقوی جراحی عملی تجربی، نه فقط مغزی، در غیر این صورت من باور نخواهم کرد. اون پوزیتیویسم تندرو، اون پوزیتیویسم رادیکال، وقتی شما به اواسط و اواخر قرن 20 میرسید و به خصوص الان، میبینید خیلی میانه روتر شده. بسیاری از این دانشمندان اعلام میکنن، بزرگان فیزیک، شیمی، همینقدر میدونیم که هیچی نمیدونیم و هیچی نخواهیم دونست. هنوز هست کتابهایی رو میبینید از دانشمندانی مثل ریچارد دافکینز در همون پندار خدا که خیلی تون تو این مسائل حرکت میکنن و خیلی هنوز رادیکال میخوان عمل کنن، اما عموم این طرز فکر خابیده و این نیستش که ما تصور کنیم هر چیزی رو که یک مکتب یک اسلوب بیان میکنه مطلقاً باید اون رو پذیرفت و غیر از اون غلطه. این هم از اون رازهای زندگیه که یک روش، یک مکتب، یک فرد نمیتونه تمام زندگی رو توضیح بده، نمیتونه تمام زندگی رو درک کنه. زندگی خیلی وسیع‌تر از این هاست و از مهمترین مسائل رازها همین هاست که به مرور تو این دو سه جلسه قبل که سر راز و رازدانی صحبت داشتیم، راز گشوده نخواهد شد، راز رو میشه فقط دید و در تحیرش غرق شد، جلو و جلوتر رفت. این رو هم میخواستم از جلسه قبل تکمیل کرده باشم. اما یه داستانی رو من از دفتر دوم امشب خدمتتون میخونم، حاوی خیلی مطالب زیادیه. داستان بسیار کوتاست اما فوق‌العاده ابعاد متفاوتی داره. این داستان در دفتر دوم هستش، بخش 14، خاریدن روستایی شیر رو به گمان اینکه گاوشه. قبل از اینکه این داستان رو من شروع کنم چند بیت از داستان قبل رو میخونم. این داستان ما قبلا داشتیم، زنده شدن استخوان‌ها به دعای حضرت عیسی. شاید 4 جلسه راجع به این داستان صحبت کردیم. چند بیت از آخر این داستان رو من میخونم، یک نکاتی رو داره که مربوط میشه به داستان امشبمون. وارد داستان میشیم و اگر خواستین داستان زنده شدن استخوان‌ها به دعای حضرت عیسی رو در هستی عریان گوش کنید، دنبال کنید، مطالب خیلی مربوطی به این داستان داره که امشب میخوایم صحبت کنیم. شاید 2 یا 3 سال پیش بود، درست یادم نیست. اما قبل از شروع داستان این چند بیت رو توجه بفرمایید. کافر و مؤمن خدا گویند، لیک در میان هر دو فرقی هست نیک. خب کافر و مؤمن هر دو میگن خدا. کافر که به خدا باور نداره، کافر چطور میگه خدا؟ همون معنیه که من از کافر و مؤمن خدمت شما ارائه دادم. اینها کافر دینی یا مؤمن دینی نیستن از دیدگاه عرفان. کافر کسی هستش که حقیقت رو میبینه و میپوشونه، پذیرا نمیشه، و مؤمن کسی هستش که حقیقت رو میپذیره. حالا هم اون کسی که اینجور کافره و هم اون کسی که اینجور مؤمنه، هر دو در ظاهر ادعا میکنن که ما به خدای ایمان داریم و هر دوی ما انسان ها، چون هایی که حقیقت پذیرند و در مقابل حقیقت خاضع و خاشع هستند، چه اونهایی که در مقابل حقیقت خاضع نیستند، توی چشمت نگاه میکنند و میگن نمیدونم، یادم نمیاد. این یعنی وجود کافر، این یعنی وجود کافر. این هم ادعا میکنه که من خدا پرستم، من به خدا اعتقاد دارم، خیلی کارا میکنم. حالا بین اینا فرقی هست. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. کسانی هستند که به خاطر نان خدا فروشی میکنند. بیزینسی بهتر و موفقتر از خدا فروشی ما در جهان نداشتیم و نداریم، چون جنسی بیزینسیه که شما برای جنس نمیخواید. یه خدایی هست که میفروشین و خیلی ها هم میخرنش و شما، یعنی اون فروشندگان خدا، از بحر نان دارن این کارو میکنن. گدا به اون معنی نیستش که میگه تو رو خدا به من کمک کن. اون کسی که با اسم خدا به هر اسم، به هر نحوی پول میگیره گداست. اون کسی که به اسم معنویت، به اسم مثنوی، به اسم اسپریچوالیتی، به اسم دین پول میگیره گداست از دیدگاه عرفان. کسی که از راه خدا فروشی ارتزاق میکنه همون کافره. این از نشونه های دیگه است، چون ربط زیادی به داستان ما داره. اما متقی تجربه کرده این برق گرفتگی رو، میدونه این برق گرفتگی یعنی چی، در تمام وجودش در حرکته، تمام قلبش روشن به نور حقیقته. گر بدانستی گدا از گفت خیش، پیش چشم اون نه کم ماندی نه بیش. میگه اینایی که خدا میفروشن نمیدونن دارن چی کار میکنن، چون باوری به چیزی ندارن. سالها گوید خدا آن نانخا همچو خر مصحف کشد از بحر کا. قدیم ها کتاب مصحف یعنی همون کتاب کتاب رو میذاشتن روی خرها و با خر اینور اونور میبردن. میگه که اون کسی که خدا فروشی میکنه این خری که برای کاه داره کتاب ها رو میکشه مثل اون میمونه. من یه نکته رو در این رابطه خدمتتون بگم، عرضم کاملا باز میشه. ببینید خیلی جاها اینو میگن، من در بسیاری از دانشگاه ها وقتی دانشجو هستین این صحبت ها رو میکنن، کلام فوق العاده زیباییه و این حرف رو باز میکنه. شما اگر دانشجوی فلسفه باشین وقتی که درستون تموم میشه و فیلسوف میشین، عموما نمیگم همه، اغلب اکثرا اینجوره، قانون کلی نمیخوام بدم، در وجود و عدم خودشون گیر میکنن. آیا وجود دارم یا وجود ندارم، واقعیت دارم یا ندارم. اگر روانشناسی بخونید بعد از تموم شدن دوران تحصیلتون، این کسایی که روانشناسی میخونن معمولا مشکلات روانپریشی و دیوانگی خودشون فوق العاده زیاد دارن، یعنی بسیار از بیمارهای خودشون مشکلاتشون جدی تره. و کسانی که الهیات میخونن، کسانی که الهیات میخونن عمده ترین، اغلب، باز میگم نمیگم همه، کسانی هستن که مطلقاً به هیچی باور ندارن، میدونن همش دروغه. این اون موضوع رو داره مطرح میکنه. اما نوندونی خوبیه، اما زمانی که من بیام و بفروشم نانخواهی کنم، احترام رو دارم، شخصیت رو دارم، پول برام میاد و انواع و اقسام راه‌هایی که کسی بهش فکر نمی‌کنه، خوشی‌هایی که کسی بهش فکر نمی‌کنه، من بهش میرسم. اون وقت شما وقتی با اینها برخورد می‌کنی، خیلی زیبا مولانا میگه مصحف می‌ذارن رو اینها، کتاب رو اینها می‌ذارن، بهترین نوع دلیل‌آوری و حجت رو برای شما میاره. اون چنان بهتون ثابت می‌کنه که خدا وجود داره که همینجور انگوش به دهن می‌مونی. اون چنان بیت به بیت اشعار رو حفظه، اون چنان کتاب‌های مقدس رو نکته به نکته حفظه که دیگه اصلا باورت میشه که خدا در این حلول کرده. این درست داره به این نقطه اشاره میکنه، میگه ما در عرفان نه تنها اینها رو الهی نمیدونیم، آشنا با حقیقت نمیدونیم، بلکه فرمی از گدایی و نانخواهیه که افرادی بیزینسشون و در خدا فروشیه که بسیار قدرت امپراتوری هایی دارن. امروز روزم شما اینها رو میبینید. فقط مسئله دین نیست، دین اینجور هست، ولی قسمت به شکلهای زیادی به وجود اومده. یک زمانی خدمتون عرض کردم بازگشت قهرامیز خدایان بعد از دوران مدرنیته و خرافات انانگسیخته‌ای که امروز روز گریبانگیر ماست بسیار با قرون وسطا متفاوته. شما میبینید خیلی راحت ما رو فریب میدن، این قسمت راجع به دینش، این قسمت راجع به عرفانش. بیا آقا بیا من بهت موفقیت میدم، بیا من موتیویتت میکنم، بیا بشین با اسپریچوالیتی پول در بیار. در عرفان امریکایی یعنی همه داستان همینه دیگه، با نمیدونم اسپریچوالیتی و بیا برو تو معنا و یه سری واژه ها رو به کار ببر تو پول در میاری. عموم داستان ها، هر کسی خودش میدونه، من فقط نظر خودم رو دارم میگم، عموم این اسپریچوالیتی ها مثل همون مسائل ادیان برای اینه که وقتی اومدی سرمایه گذاری تو کردی، سرتو کلاه گذاشتیم، حالا دیگه قصه نخور، دنیا زیاد نمیارزه. اینها تماما فریب‌هایی که عرفای ما به اینها قدم به قدم اشاره کردن. دیگه با چه زبونی باید حرف بزنه، با چه شجاعتی در اون قرون دیکتاتوری‌های دینی باید حرف بزنه؟ شجاع‌تر از این چی رو می‌خوایم ببینیم؟ خدا رو میذاره وسط و میفروشه. شکل این هم مدرن میشه، روشنفکر امروزی هم که در به خصوص در جامعه ما که هنوز اسیر در پوزیتیویسم اوایل قرن 20 هستن و اصلا نمیخوان بفهمن بابا همین دنیای غرب عوض شده، عصر اسپریچوالیتیه دیگه، عصر روشنفکری نیست. هر کدوم با کلمات زیبا و لعابدار حمله میکنن و من هم چون از دین سرخوردم با کلمات زیبا فریب میخورم. اینها همش یک چهره داره. ما هم که میگیم عرفان و جریانات مولانا و عرفانی، میدونم چقدر از انسانهایی که در این داستانها بودن متنفرن از این مسائل، ولی حرف ما اینها نبوده و نیست. این حرف مولانا منظورم. به این به هیچ عنوان بدین معنی نیستش که اسپریچوالیتی بیا در معنا که هر چقدر سرت کلا گذاشتم یه موقع جیغ و داد نکنی. بیا من چراغ من رو امشب روشن نگه دارم، میخوام مثنوی برات تفسیر کنم، از روان پریشی در بیای. اینها تماما همین گداها، هر کسی خودش میدونه و تصمیم میگیره، اما بدونید که اینها اینا رو به ما گفتن. فقط امپراتوری و مافیاهای مذهبی قسمتی از این داستانند. امروز روز با شکل عرفان و اسپریچوالیتی و علل خصوص رومی در غرب، بلایی که غرب داره سر رومی میاره، ما که خودمون هیچ کار نکردیم جز تخریب مولانا و مولاناها در فارسی زبانها، بدون شک ما فقط تخریب کردیم. این ور هم استفاده از اینها فقط جنبه های نون و نون خواهیه. میگه که سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. این همه چیزم خوب بلدش، اشعارم خوب حفظه، من و شما یه فارسی زبانم که قش میکنیم یه امریکایی یه فرانسوی به خصوص پروفسور و دکتر باشه، داره از رومی میگه. حالا من افتخار پیدا کردم، من کلاس گرفتم. آخه اصلا اینکه دیگه رومی به من و تو چه مربوط؟ یه شعرشو میتونیم بفهمیم چی میگه؟ اینها ربط عمیقی به داستان امشب داره. ما در تاریکی و عشق به تاریکی ها زندگی میکنیم. گر به دل در تافتی گفت لبش، ذره ذره گشته بودی قالبش. میگه اگر این حرفایی که این آدم ها از معنویت، از خدا، اسم خدا رو میارن، اسم نمیدونم معنا رو میارن، اینو میفهمیدن، اون چی که میگفتن فقط لب و دهن نبود، به قالبشون افتاده بود، اصلا داغونشون میکرد. ببینید یکی از چیزهایی که خیلی مسئله مهمیه به ما آدرس و نشونی میدن، میگن اون چیزی رو که داری میگی، اون چیزی که داره گفته میشه وقتی که فقط لب و دهنه، جنبه نانخواهی داره. اگر در وجود باشه تأثیر دیگه ای داره. آخرین بیت میگه نام دیوی ره برد در ساحری، تو به نام حق پشیزی میبری. قدیم ها البته باید الان هم باشه، آدم هایی که مسخ میشدن، آدم هایی که به قول اینجا یا پوزس میشدن و به اصطلاح جن در وجود اینها میرفت، اینا رو میبردن پیش ساحرها یا جنگیرها. ما هنوز در آفریقا فراوون داریم، در اروپا و آمریکا که الا ماشاءالله داریم، ولی از گروه های قدیمی در ایران خودمون، در جنوب ایران هم داریم. به اینها میگن زار. اگر شنیده باشید ماما زار، بابا زار، یه آقایی به نام غلام حسین ساعدی سالها در اینجا تحقیق کرده بود و کتاب مستندی رو درست کرده بود. اینها با بکار بردن موسیقی و اسمهایی که به اصطلاح خودشون دارن، سعی میکنن اون دیو رو، اون جن رو از وجود فرد خارج کنن. وقتی نامش رو میبرن، به اون نام میرسن و اون طرف جواب میده، این از وجود این میاد بیرون. اینا درسته غلطه، این قاعده شه. اسم دیوی رو ساحر میبره، بالاخره ازش چیزی در میاره. منظور مولانا اینه، تویی که این همه داری میگی خدا خدا، از خدا یک پشیز تا حالا بردی؟ یک پول بی ارزش از خدا بردی؟ پول نه معنی مادی، نشونی ازش داری؟ چی رو هی خدا خدا میکنی؟ اینها رو میگه و بعد وارد این داستان کوتاه میشه. دوباره تکرار میکنم، داستان در دفتر دوم هستش. خاریدن روستایی در تاریکی شیر را به ظن آنکه گاو اوست. روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. یه روستایی رفت توی آخر گاو خودش رو بست. ببینید در مثنوی همینجور که مستحضر هستین و بارها صحبت کردیم، گاو نماد گرفته میشه از نفس. گاو یعنی نفس. در داستانی که داشتیم چند سال پیش توضیحات زیادی رو برد، همون آقایی که روزی بی زحمت میخواست، در زمان حضرت داوود گاوی اومد سرشو برید و خورد و اینا، این از اونجاها و جاهای بسیار زیادی در مثنوی مولانا گاو رو نماد از نفس میگیره. میگه گاو نماد نفسه، برای اینکه دلایل زیادی داره، چون گاو چیزی رو که میخوره نشخوار میکنه، کاری که ذهن انسان میکنه. روستایی اومد یه گاو رو در آخر بست. خب روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنج کاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر از روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دلخون شدی. این چنین گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. روستایی رفت و تو آخر، چون تاریک بود، به شیر دست میمالید، به بالا و سر و صورت شیر، و خیال میکرد که این گاو خودشه. و شیر گفتش که اگر ذره روشنایی افزون بشه، اون وقت زهرت میدره، پاره میشه که من گاو تو نیستم. اولا توجه داشته باشید، همونجوری که در داستان روستایی و شهری داشتیم، روستایی حکایت از عقل جزویه، حکایت از عقل مخربه، همیشه نماد از اون گرفته میشه. شیر نماد از قدرته، شیر نماد از نوره، و شیر نماد از فطرت انسانیه، شیر نماد از حقیقت در مثنوی گرفته میشه. اولا شما در نظر بگیرید که روستایی یعنی عقل مخرب، یعنی عقلی که دنبال فقط نفس حرکت میکنه، فقط به دنبال اون نان و احترام حرکت میکنه. عقل مخرب عقلیه که، فکر مخرب فکریه که ما در موردش بسیار صحبت کردیم در بحث فکر، در زمانی که ما فقط در غرق در ساخته های نفسانی هستیم و در این ساخته های نفسانی به دنبال این بنیادی که ساخته ها رو برای ما داره میره، که همون گاوه، که همون نفسه. این اتفاق در تاریکی میفته. چرا تاریکی؟ به خاطر اینکه اگر در عقل مخرب، عقل جزوی که ما ازش صحبت میکردیم، حیاتش در تاریکیه، اگر ذره نور، ذره روشنایی معنا در اونجا بتابه، دیگه اصلا روستایی وجود پیدا نخواهد کرد. توجه میکنید؟ در تاریکیه، به این خاطر که تاریکی قضای اصلیه هویت فکریه. گاو نقش مهمی رو داره. گاو به این روستایی به امید شیردهی و بهره‌گیری از گاوه. همونطوری که ما به بسیاری از فعالیت‌های نفسانی، برگردیم به صحبت‌های فکر، نفس، سال‌ها سر اینها ما صحبت کردیم، همیشه انتظار داریم که به وسیله اینها ارتزاق کنیم، ارتزاق معنوی کنیم.